جلسه اول و نشست اول رو که در محضر حضرت علی بن موسی رضا هستیم انشالله به فال نیک میگیریم و انشالله که این شروع یک شروع خوبی باشه برای اینکه هممون از این سفر با یک کوله بار پری برای خودمون و اهلمون به شهر دیار خودمون برگردیم انشالله. دوستان میدونن که صدومین نشست باشگاه قرآنی نوره، حالا اگر بقیه عزیزان هم دارن در جلسه تشریف دارن، موضوع عمومی هم البته، یعنی اگر موضوع خصوصی نیست، ولی جمعی که در خدمتشون هستیم جمع دوستان باشگاه قرآنی نوره که صدومین نشست باشگاهه که دست تقدیر صدومین نشست رو برداشته ورده تو حرم حضرت علی بن موسی رضا، اگرچه خیلی تلاش کردن یه نشست دیگه بیان، ولی نیست که امام رضا میخواستن صدومین نشست بیاد اینجا. الحمدلله خدا رو شکر که چیزی حدود چند سال میشه؟ صدومین 12 سال، 12 سال برگزاری این جلسات در صدومین نشست. چی؟ 8 سال رو شما بودین، 4 سالش هم خودمون میومدیم، آمارامون بالاست. آقای خواجه فرمودن که 12 سال. اوایلش با آقای خواجه نشست میذاشتیم ما دوتا با هم، بعدن بقیه رو دعوت کردیم شد 12 سال. عرض کنم خدمتون موضوع این نشستمون سوره مبارکه مریمه. البته همونطور که مستحضر هستیم از دوتا نشست قبلتر سوره مریم رو شروع کردیم. این جلسه میخوایم یه جنبندی بکنیم سوره مبارکه مریم رو و از فردا انشالله میریم محضر سوره مبارکه طه و میخوایم این سفر رو محضر سوره طه باشیم خدمت حضرت علی بن موسی رضا. ولی یه نکاتی از سوره مبارکه مریم هست که جا داره اینجا محضر امام رضا علیه السلام در موردش با همدیگه صحبت کنیم. چیزی رو که عرض میکنم مسبوق به جلسات قبلی نیست، لذا دوستانی که جلسات قبلی رو نبودن مانعی نداره این جلسه، چون دارم یه نکته دیگری رو در واقع از سوره عرض میکنم، اگرچه جمع‌بندیه ولی خودش موضوع مستقلیه. ببینید سوره مبارکه مریم، سوره مبارکه مریم همونطور که مستحضر هستین شروع سوره با بحث حضرت زکریا علیه السلامه و یه نکته خیلی مهم که حضرت زکریا خطاب به خداوند تبارک و تعالی یه درخواستی رو مطرح میکنن. این درخواست درخواست مهمیه، یعنی که من خفت الموالی من ورائی هستم، من نگران بعد خودمم، بعد من چی میشه؟ بالاخره ما اومدیم و چند سباهی یه حرکتی انجام دادیم، یه مبارزه با طاغوتی داشتیم و یه حقی رو اقامه کردیم و حالا بالاخره پس از ما چه خواهد شد؟ خفت الموالی من ورائی، بعد من چی میشه؟ این نگرانی رو حضرت زکریا به محضر خداوند تبارک و تعالی عرضه میکنه که آقا بعد من چی میشه؟ بعد اتفاقاتی میفته که حالا عرض میکنه. اما خود این سؤال سؤال مهمیه. تقریبا میشه گفت همه آدم ها نگران این موضوع هستن که بعد خودشون چی میشه. علی القاعده انسان به دلیل اون روحیه بی‌نهایت طلبیش علاقه به تمام شدن نداره، تمام شدن اصلا راضیش نمیکنه، لذا تمام تلاشش رو میکنه که تمام نشود. حالا البته هر کسی در یه موضوعی میخواد تمام نشود، یکی ثروت داره به این فکر میکنه چگونه ثروتش تمام نشود، یه کسی در واقع اولاد داره فکر میکنه خب اولاد داریم بعد از ما یه کسایی هستن استثمار رو ببرن تمام نشود، یه کسی دانشمنده دانشجو داره شاگرد تربیت میکنه که مسیرش بعد از خودش تمام نشود، یکی میره یه مسجدی میزنه جایی رو تأسیس میکنه مؤسسه‌ای میزنه که یه حرکتی بعد از خودش تمام نشود. آدم ها دلایل مختلفی دارن برای اینکه تموم نشن چون دغدغه هاشون فرق میکنه، اما این دغدغه رو انسان های الهی هم دارند. یعنی دغدغه تمام نشدن فقط دغدغه انسان عادی نیست، حتی انسان متعله الهی هم چنین دغدغه‌ای دارد، مثل حضرت زکریا. حالا حضرت زکریا پرچم توحید بلند کرده، خب چه فرق میکنه؟ نمیخواد پرچم توحیدش تمام بشود، جریان حق را انداخته، خب نمیخواد جریان حقش تمام بشود، فرق نمیکنه. که دغدغه تمام نشدن یک دغدغه عام بشریه، همه این دغدغه رو دارن. حالا دیگه خیلی اشاره نمیکنن به آیات دیگه قرآن که اساسا خدا با انسانهای کافر هم وقتی داره صحبت میکنه میگه مگه شما نگران این نیستین بعدتون چی میشه؟ اصلا یکی از آیه های قرآن همینه، میگه آیا یکی از شما دوست میدارد که بعد از او اولادش و فرزندانش دچار در واقع مشکلشن و اموالش خلاصه از دست برود و چیزی بعد از او باقی نماند؟ اصلا یکی از چالش های خدا با انسان های کافره. انسان به ماهو و انسان دغدغه امتداد داره. حالا اگر انسان مادی باشه دغدغه این ادامه رو در مادیات داره، اگر انسان الهی باشه دغدغه این ادامه یافتن رو در امور الهی داره. آقا ما این سنت حقی را انداختیم، مبادا این سنت حق تمام بشود، نکنه این سنت حق به راحتی به پایان پیدا بکنه. این دغدغه رو حضرت زکریا علیه السلام هم دارن، اساساً همه آدم ها این دغدغه رو دارن. یکی از موضوعاتی که سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها بهش اشاره میکنه همین موضوع امتداد یافتن. این یکی از موضوعات اساسی سوره مبارکه مریم. این امتداد چجوری شکل میگیره؟ اصلا در چه موضوعاتی آدم ها دنبال این امتدادن؟ ما اینو با مفهوم ارث میشناسیم. آدما چی به ارث میذارن؟ چی رو به ارث میبرن؟ آیا وارث دارن که بعد از اونا چیزی رو که اونا درست کردن به ارث ببرن؟ خدا حفظ کنه این هموطنای آذریمون رو. این آذریا دعا خیلی بینشون رایجه، همیشه دعا میکنن برای بیوارث و بدوارث. هر وقت مجلس میگیرن برای بیوارث و بدوارث دعا میکنن، خاطر اینکه اصلا اینکه چالش های آدم اینه که نکنه بیوارث و بدوارث بشه. یکی از حرفای سوره مبارکه مریم هم اینه، چگونه آدم ها میتونن باوارث بشن، خوب وارث بشن، اصلا چیزی به ارث بذارن و کسی باشه که ارث اینا رو ادامه بده. یعنی هم اونا یه چیزی به ارث بذارن، هم یه کسی باشه این پرچم رو نگه داره. چجوری همچه اتفاقی میفته؟ این یکی از موضوعات اساسی سوره مبارکه مریمه. برای اینم که ببینید که این چقدر موضوع جدیه، این فقط یه نکته نیست، اگر ابتدای سوره رو ببینید، خب سوره اصلا با این موضوع شروع میشه. حضرت زکریا میگن من یه کسی رو میخوام که یرثنی و یرث آل یعقوب، از من و از آل یعقوب به ارث ببره این جریانو. مبادا جریانی که از یعقوب علیه السلام شروع شده به فرزندانش رسیده، به من رسیده، بعد از ما ادامه پیدا نکنه. این اول سوره. آخر سورم خدا وقتی داره جمع بندی میکنه میگه چه بسیار اقوام گذشته که هل تو حس منهم رکزا، آیا صدایی از آنها به گوشت میرسه؟ گوش بده، هیچ صدایی ازشون در تاریخ نیست، تموم شدن، نه چیزی به ارث گذاشتن، نه کسی بود که ارث اونا رو ادامه بده. چقدر آدم در این تاریخ آمده که از اون آدم و از جریانش هیچ صدایی دیگه به گوش نمیرسه. خیلی تکان دهنده و هولناکه، خیلی هولناکه. بابا یه آدمای یه زمانی مثل من شما زندگی میکردن، واقعا مثل من شما زندگی میکردن، دغدغه‌های اجتماعی داشتن، میدویدن، میرفتن، میومدن. اگر بهشون میگفتی چنان که به ما بگی آقا مشکلی نداری با این که تموم بشی، حتما میگفته نه آقا این چه حرفیه، براش مهم بوده تموم نشه، ادامه پیدا کنه. ولی هل تو حس منهم رکزا، صدا ازشون میشنوی؟ ابدا، هیچ صدایی از تاریخ انگار بلند نمیشه که از این آدم ها یه پیامی رو به آدم منتقل کنه. خیلی هولناکه. من نمیدونم شما به این موضوع فکر میکنید یا نه، من خیلی وقتا به این موضوع فکر میکنم که از گذشتگانم چیا میشنوم؟ چرا چیزی نمیشنوم؟ اون دوست داشته چیزی نشنوم؟ اون دلش نمیخواسته منم از اون یه چیزی بشنوم؟ چجوری میشه که آدم بشنوه؟ چجوری میشه که نشنوه؟ خب منم همینطوری میشم. 200 5 سال بعد آدمو یادشونه، 10 سال بعد آدمو یادشونه، 200 سال بعد چی؟ 400 سال بعد چی؟ 600 سال بعد چی؟ بالاخره یه جایی نوان تموم میشه دیگه، مثل اونایی که 600 سال قبل بوده. چند سال این اتفاق بیفته، این چند سال بشه چند صد سال، معمولا تموم میشه دیگه. خب این که خیلی تکان دهنده است، یه روزی آدمای رو زمین زندگی کنن که هیچ اثری از من و شما نباشه، هیچی، اصلا آب از آب تکون نخوره، اصلا کنه ما نیومدیم. الان دیگه الان کنه ها خیلی از قبلی ما نیومده، مام کنه ها نیومده. 600 سال بعد، 500 سال بعد. خب این خیلی نکته مهمیه. هر چقدر دغدغه شما هم زیادتر باشه این مهمتر میشه. یه وقت مثلا دغدغه شما اینه که من 1000 سکه طلا دارم اینا بمونه، یه وقت میگین چند تا کارخونه زدم مبادا این کارخونه ها رو زمین بمونه، یه وقتی میگید من سنت مبارزه با طاغوت رو انداختم حضرت ابراهیم، من منسک حج رو انداختم مبادا این منسک رو زمین بمونه. میگه به اندازه که دغدغه‌تون نسبت به اون موضوع بزرگتر باشه، دغدغه ماندگاریتون هم بیشتر میشه، طبیعیه دیگه. خب این صورت مسئله، این شرح صورت مسئله. سوره مبارکه مریم سلام الله علیها جوابی به این میده. جالبه آیات سوره رو که میخونین خیلی نکات جالب پیرامون این موضوع هست، خیلی مستقیم و صریح. اولیش اینه که خب اساساً خدا توی این سوره داره از انبیایی صحبت میکنه که 600 سال قبل، 700 سال قبل، 1000 سال قبل زندگی میکردن، ولی یاد و خاطرشون هنوز هست. حداقل نکته ای که تو سوره وجود داره اینه که ابراهیم، اسماعیل، یحیی، زکریا، مریم، عیسی علیهم السلام اینا موندن، اینا نمونه هایی بودن که تموم نشدن. چقدر با شکوه، چرا تموم نشدن؟ تو این سوره میفرماید به خاطر اینکه اینا نعل به نعل کتاب بودن، چون کتاب ماندگاره و همیشه میمونه، اینا هم چون شبیه کتاب بودن موندن، چون شبیه کتاب شدن، کتاب که میماند اینا ماندن. اولین نکتهش اینه که آدم اگه میخواد بمونه باید خودشو وصل کنه به یه چیزی که مطمئنه اون میمونه، معلومه دیگه، کتاب میماند بی تردید، حقایق کتاب میمانند بی تردید. خب کافیه یه آدم خودشو وصف کنه به حقایق کتاب، تا حقایق کتاب میماند اون آدم هم میمونه، اون فکرم میمونه، اون جریانم میمونه. اصلا ما به اندازه ای که زندگیمون فاصله پیدا میکنه از کتاب، از کتاب خدا، اون قسمت میرا میشه. به اندازه ای که این منطبق میشه به کتاب خدا نامیرا میشه، معلومه، چون کتاب نامیراست آدم هم نامیرا میشه. مشکل البته اینه که ما همه ابعاد زندگیمون مستند به کتاب نیست. مثلا اینجوری نیستش که میخوابیم بلند میشیم راه میریم برنامه ریزی میکنیم میچرخیم میایم کتاب باشه، نه، نهایتا دو تا کارمون، سه تا کارمون، بقیه اموراتمون لزوما انطباق با کتاب نداره، خب میرا هم میشه، خیلی چیز عجیبی نیست. این یه نکته. یه نکته دیگه که تو سوره گفته شده، خدا از همین عبارت ارث هم استفاده میکنه، اینه که آقا اصلا در جریان باشی هر چی رو زمینه و خود زمین به خدا به ارث میرسه. پس اساساً ته ته همه وارثا خداست. یه وقت فکر نکنید وارثی غیر خدا داریم، ته همه وارثا خداست. پس ته همه ماندگاریا خداست. آدم ها به اندازه ای که نصیب و بهره از خدا دارن، چون وارث خداست اینا هم به ارث میبرن. برای همین تو همین سوره میگه بهشت به ارث میرسه. خیلی جالبه، میگه بهشت به ارث میرسه، به ارث میبرن بهشت. کی؟ منکان تقیه، هر کی متقیه، اینا بهشت رو به ارث میبرن. اینم یه نکته مهم. حالا این بهشت رو به ارث میبرن خیلی ابعاد زیادی داره. حضرت علامه طباطبایی هم در المیزان در مورد این نکات خیلی مهم میدارن. یه خطیش اینه، همه آدم ها قرار بوده برن بهشت، به تعدادی از آدم ها که بهشت نمیرن سهمشون از بهشت به ارث میرسه به بقیه، چون بالاخره بهشت خالی نمیمونه جایش، به ارث میرسه. به اندازه ای که بقیه سهم نمیبرن سهمش به بقیه میرسه. اون زمینا رو مزایده میذارن، بعد میان اهل بهشت شرکت میکنن و برمیدارن و اونجا ای بسا مسکن مهر کار میکنن، بعد میکشه بالا و بعض بهشتی ها خوب میشه. حتی جا زیاده، فکر نمیکنم به این چیزا بکشه، کلا برای همه ویلایی جا هست. یه نکته خیلی مهم که تو این سوره قبلا هم بهش اشاره کردیم ولی دیگه اینجا تو بحث ارث خیلی جدیه، اینه که میگه خیلی خوب، انبیای الهی که خدایی بودن، منطبق به کتاب بودن، بعدم موندن، سنتشون هم مونده. پس آدم ها به اندازه ای که دنبال سر انبیا باشن اینا میمونن. ولی فخلف من بعدهم خلفون، بعد از انبیا یه جانشینانی اومدن که اینا اضاعوا الصلاة و تبعوا الشهوات، اینا نماز رو ضایع کردن، از شهوت تبعیت کردن، لاجرم اینا دیگه نموندن. با اینکه پشت سر انبیا اومده بودن و جانشین انبیا بودن و اصلا امت مثلا این پیامبر بودن و امت رسول خدا انا امت ابراهیم بودن، امت موسی بودن، امت عیسی بودن، اینا امت اون پیامبر بودن، علالقاده بعد میموندن. نموندن چرا؟ چون اضاعه صلات کردن و تبعیت از شهوت. پس دو تا چیزه که ماندگاری رو از انسان میگیره، یکی اگر نماز ضایع بشه یعنی رابطه با خدا ضایع بشه، دو تبعیت از شهوت. دلیلش هم معلومه چرا این دوتا باعث از بین رفتن ماندگاری میشه دیگه، تحلیل عقلی احتمالاً الان بتونید بکنید. حالا چون زمان کمه فرصت نمی کنم بگم، شما جواب بدین، حالا این قسمت رو بپذیرین. شب که نمیدونم نشست شبو دارین؟
آره،
اون دوره همی اگه خواستین وقت اونجا گفتگو میکنیم. ببینید تحلیلش معلومه، گفتیم ماندگاری برای کیه؟ برای خدا. از اون طرف میرایی برای کیه؟ برای دنیا. پس هر چقدر انسان وصل بشود به خدا صلات و خودش را بکند از دنیا شهوات، ماندگار میشه. خیلی تحلیل عقلیه. از اون طرف به اندازه ای که رابطش با خدا سست بشود، اضاعه صلات، بره دنبال شهوات چون شهوت ماندگار نیست، قطعا میرا میشه. این خیلی مش آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. پس اینم خیلی نکته مهمیه. نمازم وقتی میگید فقط این نیستش که نماز میخونه، نماز به همه ی حیثیت نماز، چون نماز فقط اون 17 رکعت نیست، به دلیل اینکه قرآن نماز رو توضیح داده، نماز اون 17 رکعت به علاوه اینکه امانت داره، پاکدامنه، همون آیات سوره مبارکه معارج و آیات سوره مبارکه مؤمنون، از لغو پرهیز میکنه، اهل کار بیهوده نیست، این جز اوصاف نمازگزاراست. کسی که اهل نمازه دنبال لغو نمیره، این از ویژگی های مسلینه. نماز یعنی این، یعنی دنبال لغو نیست، کار بیهوده نمی کنه، وقتشو بیهوده تلف نمی کنه. به اندازه ای که آدم ها نماز در زندگیشون اقامه بشه و شهوت رو بتونن ازش تبعیت نکنن، یعنی شهوت نه که شهوت وجود نداره، شهوت کار خداست، تمایلات مادی کار خداست، خدا ما رو در دنیا آفریده طبیعتا با تمایلات مادی آفریده دیگه. پس اینکه تمایلات مادی و شهوانی داشته باشیم امری الهی است، وقتی کسی فکر نکنه این امر غیر الهیه، اما همون خدایی که ما رو با تمایلات مادی و شهوانی قرار داده البته به ما عقل داده برای اینکه افسار بزنیم بهش، آقا کنترلش کن، تمایلات مادی تو و شهوانی تو کنترل کن، مثلا گشنت میشه غذا بخور ولی یه قاشق مونده به اینکه سیرشی دست بکش، ببین کنترلش کن، نه اینکه شهوتو بذار کنار. این خبرها نیست، خدا ما رو تو بستر دنیا خلق کرده، شهوت نمیشه به کلی گذاشت کنار، غذا خوردنه، نمیدونم علم، موقعیت اجتماعی، کسی قرار نیست اینا رو بذاره کنار، اینا اختزاعات زندگی دنیاست، قرار مدیریتش کنه، قرار همون تعبیر حضرت امیر علیه السلام در خطبه حمام به خطبه متقین، قرار شهوتش چون مرده باشه در دست قصال، که چجوری مرده شور مرده رو اینوری میندازه اونوری میندازه اینور اونورش میکنه که بشورتش، شهوت در نزد انسان متقی مثل این باشه، من مدیریتش کنم، بندازمش اینور بندازمش اونور، اون منو مدیریت نکنه، من اون رو مدیریت کنم. اگه قراره کسی امتداد پیدا بکنه، باید شهوت اینطوری تحت مدیریتش باشه، بعدم نمازش نماز باشه. کاری نداره ها، یه برنامه ریزی ساده است، خدا میدونه کاری نداره، فقط برنامه ریزی میخواد. یه برنامه ریزی میخواد، آدم نمازشو یه دور بره، اولا نمازو ببینه چیه. کاری نداره، سوره مبارکه معارج، سوره مبارکه مؤمنون. بیشتر از اون خواستین آداب نماز اثر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بیشتر خواستین سر الصلات. خب نماز چیه؟ بعد که فهمیدین نماز چیه، آدم تمرین کنه هی نمازش ارتقا پیدا کنه، هی ارتقا پیدا کنه، بعدم شهوت رو مدیریت کنه، شهوت تحت مدیریتش قرار بگیره. راش هم اینه که هر بار که عملی رو انجام میده که مادیه، هر عمل مادی که انجام میده حواسش باشه او مدیریتش کنه، سر به زنگا کنترلش کنه، نذاره او رد شه، کنترل منو بگیره، خود انسانو بگیره دستش. نه آقا این همونقدر خوردی بسته دیگه. مثلا خیلی دوست دارم فلان چیزو بخورم، حالا اگه خوردینم اشکال نداره، ولی بخورین دست بکشین، نشه مثل تخمه خوردن. دیدین شروع کردنش با خودتونه، تموم کردنش با خودتون نیست، یا تخمه باید تموم شه یا حالت دیگه ای نداره. خب شهوت این تخمه است، شما شروع میکنی ولی تمومش نمیکنی، اون باید بری تا اون تموم شه. خب بده دیگه، یاد بگیرین. اصلا تمرین خیلی خوبیه، تخمه خیلی تمرین خوبیه، شروع کنین خوردن و ادامه ندی. اصلا خیلی سخته، دشواره، اصلا تمرینه دیگه. این شهوت رو باید مدیریت کرد. خیلی خوب، اینم یه نکته که سوره میفرماد آدما به اندازه ای که نمازشون نماز باشه، شهوت رو مدیریت کنن، از بقا بهره مند میشن، اوصافشون بقا پیدا میکنه، ماندگار میشه. یه نکته دیگه هم که تو سوره هست که این دیگه تهشه و همه حرف به تعبیر اینه، اون آیه معروف باقیات و صالحاته، الباقیات و صالحات خیرون اندرب بکر ثوابن و خیرون و خیرون عمد. دیدم خیلی فرو رفتیم توی نقشتون، گفتم که حواستون باشه که والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عمل. اصلا همه این حرفا رو زدم که برسم به این آیه که بهتون نشون بدم این آیه یکی از آیه های کلیدی این سوره است، نه که فقط داریم در مورد یه آیه سوره مریم صحبت میکنیم، داریم در مورد اون آیه سوره مبارکه مریم صحبت میکنیم که همه حرفای دیگر رو جمع کرده. حرفش هم اینه، الباقیات الصالحات یعنی آن چیزهای باقی صالح، باقی پاک، پاکیزه، شایسته، درست، همچین با حال خوب، باقیات صالحات. چند تا حرف، اولا باقیات صالحات خیرون عند ربک، باقیات صالحات خیر است، یعنی بهتر است. این کلمه خیر رو خدا خیلی استفاده میکنه، گولشو نخورین. چون وقتی شما کلمه بهتر رو میشنوین، مثلا میگید که چه میدونم انبه از پرتقال بهتر است، بعد یکی میگه خب نه پرتقال از انبه ای بسا بهتر است. بهترهای خدا اینجوری نیست، بهترهای خداست، نه این بهترهای ما. مثلا خدا میگه آخرت از دنیا بهتر است، ول آخرتو خیرون من الدنیا، داریم دیگه، میگه آخر الحیات الدنیا ول آخرتو خیرون، یعنی آخرت بهتر از دنیاست. مثلا خدا اینجوری میگه، میگه که البته زندگی بهتر از مرگ است، ماندگاری بهتر از تمام شدن است. یعنی بهترهای خدا اینجوری است که فکر کنید مثلا 52 مثلا 48، نه خدا به 100ش میگه بهتر، چون کلا خیلی راحته مثلا مقایسه هاش اینطوریه. مثلا بدبخت، نه خوشبخت شدن از بدبخت شدن بهتر است، اینجوریه. میگه شما بالاخره تو زندگی یا باید بدبخت شی یا خوشبخت، خوشبخت شدن که بهتره، که اول خوشبخت شو دیگه، چه دردیه. مثلا صداقت از کذب خب بهتره دیگه، آدم بالاخره وقتی حرف میزنه یا باید راست بگه یا باید دروغ بگه دیگه، خب صداقت که از کذب بهتره که. علت اینکه با این ادبیات خدا صحبت میکنه اینه که اگه انسان عاقل باشه یه چیزی، این علت اینکه خدا با ادبیات خیر در مورد این موضوعاتی که اینقدر اختلاف دارن صحبت میکنه اینه، میگه چون من تو رو عاقل فرض کردم. آدم عاقل یه چیزی 52 به 48 نه 51 به 49 هم باشه 51 رو انجام میده چون عاقله. بابا این که 100 به 0ه که عقلت کوپه. یه وقتی خدا با ادبیات خیر صحبت میکنه داره با ادبیات آدمای عاقل حرف میزنه، میگه ببین تو عاقلی، تو اگر یه چیزی منفعتش به مضراتش به چربه ولو در حد 2% چون عاقلی اون انجام میدی. من دارم دو تا چیز رو با هم مقایسه میکنم که یکی 100 یکی 0. تو اصلا نباید تردید کنی تو این حرف دیگه، عاقلی دیگه ناسلامتی. مگر اینکه عاقل نباشی، اگه عاقل نباشی و واقعا یه چیزی رو که 48 به 52 ترجیح میدی آخرش یه روز تو زندگیت هم 0 رو به 100 ترجیح خواهی داد. کسی که اینقدر بیعقله که این کارو میکنه بعدا اون کارم میکنه، اولش با یه پک سیگار شروع میشه بعد به یه جای دیگه هم ختم میشه. وقتی تو عقلت نمیرسه از اینجا شروع میکنی به اونجا میرسه دیگه. نه اصلا اینجوری نیست. من آقا چه فرق میکنه بیعقلی بیعقلیه دیگه، چه 10% چه 100%. وقتی کسی با 10% بیعقلی شروع میکنه میشود به 100%ش هم رسید. خدا وقتی اینجوری حرف میزنه داره با ادبیات چه حرف میزنه؟ با ادبیات عاقلا حرف میزنه. میگه تو که تو مقایسه کردن بین امور کار ماندگار تر رو، مثلا اگه بدونی الان یه چیزی ماندگارتره، باقیتره، به یه چیز میراتر ترجیح میدی، ببین باقیات و صالحات میمونن بقیه نمیمونن، خب معلومه که باید اونا رو ترجیح بدی. که چرا دل میکنی؟ چرا هی خودتو میندازی به چالش دلم میگه اینو دوست دارم؟ ول کنی مسخره بازی رو دیگه. بابا ماندگاری مهمه دیگه، دلم و اینا نداریم که، عقلتو به کار بگیر دیگه. آقا این عقل پدر حساب بچه این احساس و عشق و در آورد، اشکال نداره این عقلتونو یه مدت بذارید مدیریت کنه، اون احساس بعد رشد میکنه، بالنده میشه، عاقل میشه. احساسی که بالنده بشه بهش میگن عاشق. وگرنه بدونین احساسی که مبتنی بر عقله اسمش عشقه، وگرنه بقیه شهوت هست، فکر میکنید عشقه. نشون به اون نشون که با یه تب میرن، با یه قصه میرن. ما اسم شهواتمون رو میذاریم عشق، بعدم فیلمش میکنیم، بخش میکنیم، یا عالمه فیلم درست میکنیم از روابطی که مبتنی بر شهوت، اسمش هم میذاریم عشق. عشق نیستش که، عشق در نهایت عقلانیته. اگر یه روزی شهوت انسان خودشو سپرد به عقل، ازش گوهری متولد میشه به نام عشق. و الا تا وقتی عقل نیست بی تردید شک نکنید که اسمش هم عشق نیست، شهوت خودشو تسویل کرده، یعنی گنجیش که جای قناری قالبتون کردن. اگر نه این خبرها نیست. خب این نکته اول، باقیات و صالحات خیر بابا جون دیگه. بعدم میگه باقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا، یعنی از نظر ثواب خیره. یه بار در مورد ثواب جلسات قبلی حرف زدیم. ثواب ثوب، ثياب، به جامه و لباسی که آدم به تنش میکنه میگن ثياب، به روترین لباسی که یه نفر تنش میکنه میگن ثياب، به چادری که سر خانوماست یا مانتویی که تنشونه یا کتی که تن یه آقایه یا همین لباس یا عبایی که تن یه روحانیه، به اینا میگن ثياب. ثوب یا ثواب به جزای عمل میگوین که به تن طرف میشینه، یعنی تو تنش میبینی. به جزای عمل که در فرد رؤیت می شود آثارش، ظاهر او رو می سازه، نمود بیرونی او رو می سازه، به این میگن ثواب. یه کاری ثواب داره یعنی تن طرف میشه، میره تنش میتونی ببینیش، یا آقا فلان کار ثواب داره. یعنی چی؟ یعنی به سرعت جامع میشه، میره تنت، حسنشو و زیباییشو دیگران میبینن. کار ثواب داره یعنی این، فلان کار ثواب داره، نه اینکه یعنی حالا ثواب آخرتی نداره ها، ولی اصلا جزا رو وقتی به کلمه ثواب استفاده میکنن با سه نقطه، یعنی جامع میشود بر تن عاملش. یعنی این کاری که خیلی ثواب داره اگه انجام بدی خیلی چهرت تغییر میکنه، آدما میفهمن، نگاه میکنن میگن فلانی خیلی فرق کردی، بس ببینم آه لباس جدیده. اینجوریه. خیلی تغییر میکنه. ثواب دیگه. باقیات و صالحات بهترین چیزه که به تن آدم میتونه بشینه. کسی که باقیات و صالحات داره خیلی به تنش اون چیزی که میشینه فرق میکنه با کارهای دیگه. بعدم خیرون امدا. امدا هم از همون امتداد داشتنه. حالا نکاتی داره که بمانه. مرد دار. ها راست میگه. امدا یه آیه دیگه است. هی گفتم بگین. اصلا میدونی چرا گفتم بگین؟ که چون ننوشته بودم یادم نبود. هرچی هم از شما پرسیدم همه تو نگام کردیم. آخرش هم یکی گفت امدا، هم من خراب شدم هم من اومدم بگم. این تو ننوشته بودم ته آیه رو. اول آیه رو نوشته بودم فکر کردم حفظم. همون کلمه آخر رو ننوشته بودم، همونم یادم رفت. همونم اشتباه گفتیم، مردا بود. خیلی خدا رحم کنه واقعا. بله. نه تو همین سوره امد، امد تو این سوره داریم. کجا ماندگار شده؟ فرعون چجوری ماندگار شده؟ نه هی فرعون های جدید اومدن، فرعون ماندگار نشده. اینکه چند تا آدم بد میان شما ذهنت خط درست میکنه با اینکه این داره سنت اونو ادامه میده دوتاست. اینکه سنت اونو ادامه نمیده، یه مستکبر دیگه از یه گوشه عالم سر بلند کرد. این فرق میکنه تا اینکه یکی میاد داره سنت ابراهیم رو ادامه میده. اسمش مهم نیست آخه. اسمش هم میدونین چون خدا گفته ماندگار شده، چون خدا میخواسته از اسمش استفاده کنه ماندگارش کرده. خدا تو از فرعون نام برده، در کتابش نامش ماندگار شده، وگرنه اگر خدا در کتابش نام نبرده بود از اونم هیچی نمونده بود. چرا؟ چون نمونه بارز اینو خدا در مورد قوم ثمود میگه دیگه. میگه قوم ثمود یه بناهایی ساختن که بماند، جوری همشون از بین بردم که خونه هاشون موند. اینا از بین رفتن آنچنان که مردم رد میشدن میگفتن این خونه ها خونه های کیه، نمیدونستن برای کیه. چون خدا دوباره گفت فهمیدن آهان اینا خونه های ثمود بوده. من اگه نمیگفتم که نمیفهمیدن. یعنی همون شرم چون ازش ذکر کردن اینجوری شده، وگرنه خودش ماندگاری نداره. خب یه نکته میخوام بگم بهش فکر کنیم از باب جمع‌بندی سوره مبارکه مریم سلام الله علیها. اولا اینکه سوره مریم زوج سوره، سوره مبارکه کوثره. شما تو سوره کوثر در مورد چی خدا حرف میزنه؟ در مورد کوثر. کوثر چیه؟ میگن مقابل ابتر. ابتر چیه؟ میگن چیزی که بی دنباله باشد. جانم سوره کوثر بلدی؟ بیا بخون برام. بیا بیا. یعنی یه سوره گفتم چه کاریه میری سوره مریم کار میکنی؟ خیلی اینجا بیا اینجا وایسا بخون قشنگ همه ببینن. بخون قشنگ بلند. کوثر فصل. یه صلوات برش بفرستیم. آمد صلی اللہ محمد و آله محمد. بعدن دوباره بیشتر میشنم سورات. با سوره کوثر خدا کوثر عطا کرده به رسول خدا. کوثر چیه؟ مقابل ابتر. ابتر یعنی چیزی که دنباله ندارد. پس کوثر چیزی است که دنباله دارد. بعد به رسول خدا گفتن برای این که از این کوثر بهره مند بشی چیکار کن؟ فصل لربک وانحر. سل همون چیه؟ همون صلات در مقابل اواء الصلات. نهر چیه؟ قربانی کردن. مقابل چیه؟ تبعیت از شهوات. دقیقاً سوره کوثر ایجابیشه، سوره مریم سلبیشو گفته. سوره کوثر اونورشو گفته. شما دارین سوره کوثر رو میخونید. سوره مریم رو اگر از منظر ماندگاری بخونید زوج سوره، سوره مبارکه کوثره. کنه اون سوره کوثر خوندید. سر ماندگاری چیه؟ سر ماندگاری اینه که یه نفر بتواند رابطه‌شو با خدا ارتقا بده، بعد از هر چی شهوت و تعلقه بکنه، این ماندگار میشه بی تردید. آقا گفتن 40 دقیقه، 5 دقیقه زودتر دادیم؟ به من گفتن 7:40. شما معمولا 5 دقیقه زودتر میدین آمادگی ایجاد کنی یا باید بیام پایین؟ خب یه جمع‌بندی بکنم این مطلب رو. ببینین، باقیات صالحات خیلی حرف ازش شنیدین، خیلی هم تو روایت در موردش مطلب اومده. حالا من شب اگر فرصت شد یه چند تا روایت از باقیات صالحات براتون میخونم، چیزایی که تو روایات در مورد باقیات صالحات گفتن. مثلا گفتن قرض کردن یه درخت، کاشتن یه درخت باقیات صالحاته، ساختن مسجد باقیات صالحات، تربیت نسل باقیات صالحات، اینا چیزایی هن که باقیات صالحات هن. یا یه دفترچه 40 حدیث چاپ کردن، کتاب نوشتن، 40 حدیث چاپ کردن، دست آدم رو دادن، باقیات صالحات، اینا چیزاییه که چی ورزشی؟ باشگاه ورزشی؟ الگوی ورزشی؟ خب باقیات صالحات جنبه خب هر چیزی که از صالحات. سوالشون اینه که اگر یه نفر مثلا ورزشکاره، حالا ایشون یه ورزشکار خارجی رو مثال زدن، آه اگه مثلا بالاخره آدم ها اینو میبینن، اینم میشه باقیات صالحات. ببینین صالحاتش نکته مهمیه، صالحات یعنی یه چیزی در اوج شسترفتگی. این که ما یه کار خوبی انجام بدیم، دیگران اون کار خوب رو یاد بگیرن، استفاده بکنن، اسمش باقیات صالحات نیست. این میشه اثر خوب من رو نفر بعدی. حتما هم اثر داره ها، یعنی بدون اجر نمیمونه. ممکنه من یه حرفی بزنم، شما از حرف من اثر بپذیری، چنان که اگر من حرف بدی بزنم شما اثر بد بپذیری، بار گناه شما بر دوش منم هست. اگر حرف خوبی هم بزنم شما اثر بپذیری، بار کار خوب شما بر عهده من هم هست، یعنی به منم یه بهره میدن. اما این باقیات صالحات نیست. باقیات صالحات وقتیه که برای ماندگاری اون برنامه ریزی کردیم، بعد برای این که این ماندگار بشه اون رو به اوج صلاح رسوندیم، یعنی خیلی خوشگل و شسترفتش کردیم، از هر فسادی، از هر کمبودی، از هر نقصی خالیش کردیم، یعنی اینو واقعا پرداختینش، آمادش کردیم. مثل این که دیدین گلو میذارن تو کوره که این تخلخلش و این اتفاقی درش میفته اینو ثابتش میکنه، ماندگارش میکنه. باید روی عمل یه کاری کرد که باقیات صالحات بشه. هر عمل خوبی باقیات صالحات نیست، حتی اگر آدم ها ازش تقلید کنن. من یه کار خوبی بکنم شما ازش تقلید کنید، لزومن نمیگن باقیات صالحات من. یه اثر خوبه شما دیدی استفاده کردی، اشکالم نداره، حتما من اجر میبرم. همه دانشمندان عالم کارهای خوبی کردن، دیگران دارن استفاده میکنن، حتما هم اجر میبرن. اما این لزوما اسمش باقیات صالحات نیست. باقیات صالحات وقتیه که یه عمل صالحی، یه سنت صالحی رو براش میشینین فکر میکنین، تدبیر میکنین، صالحش میکنین، عوامل میراییشو ازش میگیرین، عوامل نامیراییشو بهش اضافه میکنین، فساداشو ازش حذف میکنین، عوامل فسادزا در آیندهشو براش تدبیر میکنین، یه کاری انجام میدین، کارستون، که این شما باشید نباشید این امتداد پیدا میکنه. حالا میگم تو روایات گفتن مثلا سنت حسنه، ببینید وضع کردن یک سنت حسنه ممکنه خیلی ساده باشه، مثلا سنتی که خدا حفظ کنه آجاقای قرائتی رو، همین که گفتن آقا چرا تو مسجدا بین دو تا نماز یه صفحه قرآن نمیخونی؟ الان دیگه تو چقدر مسجد یک صفحه قرآن خونده میشود؟ سنت حسنه. دل بشینی فکر کنی یه کاری رو که این یک سنتی بشه امتداد پیدا کنه. من یه سوال ازتون دارم، این سوال رو بپرسم، قراره توی این سفر بهش فکر کنی. سوال اینه، شما برای خودتون چه باقیات صالحاتی در نظر گرفتین؟ برای خودتون خب بهش فکر کنی. ولی یه سوال دوم و مهمتر، الان 100 نشست باشگاه قرآنی نوره، آیا به 500 نشستش میرسیم؟ ممکنه 500 نشست تشکیل بشه، بسیاری از ماها نباشه، دیگه 1000 نشست که حتما همه ماها نیست. آیا ادامه پیدا میکند؟ آیا این حرکت ادامه پیدا میکند؟ ما 100 تاشو اومدیم، خدا رو شکر، الحمدلله، نعمت بود، 100 تا نشست اومدیم جلو. چیکار باید بکنید که یه همچین حرکتی، میخوام یه دغدغه مثل حضرت زکریا توتون ایجاد کنم، بگم آقا یه پرچمی به نام باشگاه قرآنی نور بلند شد، الان به برکت اون این همه بزرگواران الان اینجا هن، این همه بچه های کوچیک و اینا سر این سفره سوره های قرآن خوندن و باهاش زندگی کردن و چقدر اثرها در زندگی آدم ها به وجود اومده، چقدر آدم ها الان با ما هن اینجا نیومدن، چقدر دل الان روانه شده با ما اومده، التماس دعا گفتن تو گروه، هی گفتن آقا تو رو خدا میرین ما رو یادتون باشه. یه حرکتیه دیگه به برکت قرآن. 50 سال دیگه، 60 سال دیگه، 70 سال دیگه هیچ کدوم از آدمایی که اینجا هستن غیر از بچه کوچیکامون که اینا انشالله زنده باشن و اینا نیستن، ما نیستیم، ما مامان باباهاشون و ما بزرگتراشون نیستیم. آیا این حرکت ادامه پیدا میکنه یا نه؟ آیا همچنان این پرچم بالاست یا نه؟ چیکار باید کرد که این اتفاق بیفته؟ خیلی اتفاقای خوب تا حالا تو عالم افتاده و تموم شده. چجوری میشه یک کاری رو یک کاری کرد تموم نشه؟ شاید باید یه انقلاب بکنیم، تغییر جدی ایجاد کنیم. شاید باید زیر و روش کنیم، با این شکل نمیشود. ما نمیخوایم حتما با این شکلی که ما میگیم بشه. ما میخوایم بگیم خدایا این چجوری بشه؟ اون ماندگاری که تو میگی براش اتفاق میفته. ممکنه خدا بگه آقا به این شرط میشه که چه میدونم از این به بعد فلان کار انجام بدیم که تا حالا انجام نمیدادیم، یا فلان کار انجام ندیم که تا حالا انجام میدادیم. باشه چشم، انجام میدیم. ما که دنبال شهواتمون که نیومدیم، که ما اصلا به قصد ترک شهوات اومدیم دیگه. حتی اگر شهوت معنوی باشد، ما اومدیم اون کاری که درسته انجام بدیم، نه کاری که دلمون میخواد. آقا این اولا هر کسی خودش فکر کنه چه باقیات صالحاتی از خودش داره به جا میذاره. این یک. دو، یه جمعی تشکیل شدن باشگاه قرآنی نور تا اینجا اومدن، چه ایده ای دارین، چه فکری دارین که این به باقیات صالحات در واقع تبدیل بشه؟ شما چگونه نگران وراء خودتونین؟ بعد شما چگونه یه جریان زنده بمونه تا آدمهای دیگری رو هم زنده کنه، تموم نشه؟ ایده شما برای این که صدومین نشست باشگاه یه روزی به هزارمین نشست باشگاه تبدیل بشه چیه؟ هزارم میگم که خیلی بلند فکر کنید، یعنی حتی به بچه های بچه هاتون مجبورشین فکر کنید چجوری هزارمین نشست باشگاه میتونه برگزار شه، حالا به هر شکلی که صلاحه. بله نه نه دیگه، میگن که نقطه تمایز باقیات صالحات از کارهای دیگه چیه؟ یک، برای بقاش برنامه ریزی شده. دو، در نهایت صلاحه. سه، قطعاً یه نسبتی با کتاب و انبیای الهی به طور ویژه داره. چهار، حتماً نماز درش به طور ویژه و رابطه خدا برش برنامه ریزی شده. پنج، ترک شهوت و مدیریت شهوت درش نقش ویژه داره. شش، برای بعدیا خفت الموالی من ورائی که میخوان بیان دستشون بگیرن برنامه ریزی کردید. اینا تمایزات باقیات صالحات. بله 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 بله. سوالشون اینه که آیا وجود مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شبیه ارتباطی دارن با اون دغدغه باقیات صالحات انبیا و خفت الموالی من ورائی؟ بله، اصلا روایت میگه که همه، یعنی وجود حضرت حجت همون تحقق دعای همه انبیا برای امتداد جریان توحید بود. حالا اینو ما باید داشته باشیم، چگونه این را میتوانیم داشته باشیم مسئله. یه نکته بگم تمام کنم. اینجا محضر حضرت علی ابن موسر رضا، یکی از چیزایی که خیلی رنگ و بو و عطرش احساس می شود و حضرت علی ابن موسر رضا بهش اهتمام دارن، یاد و نام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امام ماندگاری در عالم هم. خیلی عجیبه، بانویی که قبرم نداره ولی تجلی ماندگاریه در عالم. اصلا هر کی ماندگار میشه گویی چون از او بهره دارد ماندگار میشه. اصلا به هم بریز همه تصورهای ما در مورد ماندگاریه. من مخصوص دارم اسم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو میبرم برای اینکه ضمن اینکه انشالله توی این سفر به طور ویژه به ایشون توسل داشته باشیم، میخوام ذهنتون از ماندگاری بریزم به هم. ما وقتی به ماندگاری فکر میکنیم اول از همه به بچه فکر میکنیم. پیامبر از طریق یک دختر خانم ماندگاریش رقم خورده، نه اون تصوری که عامه دارن. اینجوری بودی قدیمان بود فرزند پسر ماندگاری میاره، این خبرا نیست. ما وقتی میگیم ماندگاری میگیم آقا بریم یه بارگاهی، باروی، جایی، چیزی درست کنیم. داریم در مورد بانوی صحبت میکنیم که بارگاه و بارو اینا هم نداره. ماندگاری به این چیزا نیست. ذهنیتتون رو از این ذهنیت‌های عامه و عرفی ماندگاری بیارید بیرون. ماندگاری به این نیستش که یه تابلو میزنید یه جا، یه مکانی رو میزنید ماندگارش میکنید. از این خبرا نیست. فرعون از اون اهرام ساخت، از فرعون هیچی نموند. اگه قرار بود مکان و برج و بارو به آدم ماندگاری بده، فرعون بهترین برج و باروها رو داشت. ماندگاری به اینا نیست. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نماد کسیه که میتونه به وسعت جغرافیا و تاریخ در عالم پخش بشه بدون اینکه اثری ازش روی زمین بمانه. یه نفر میتونه یه کاری کنه روی زمین اثری ازش نمونه ولی به وسعت تاریخ تکثیرش. اون کاری که او میکنه ماندگاریه. حالا ببینید اون کار چیه؟ چون اصلا سوره کوثر دیگه، سوره ماندگاری سوره کوثر، اصلا سوره از صدیقه طاهر است. اصلا ایشون بی تردید پرچمدار ماندگاری هم در عالم. حالا تو این سفر فرصت خوبیه هم توسل پیدا کنیم به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، هم این دغدغه بسیار جدی و بسیار مهم رو در مورد ماندگاری ببریم محضر ایشون، از زاویه نگاه ایشون به این موضوع نگاه کنیم، ببینیم آقا ماندگاری واقعا چگونه است. خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه. خب نه تمام، اینکه الان انشالله از سوالتون بعدش بپرسیم، یعنی که حالا چون دوستانم بالاخره ما عهد کردیم و به عهدمون وفادار باشیم انشالله. از جلسه آینده نشست فردا صبحمون میریم محضر سوره مبارکه طه و سه جلسه سوره طه میخونیم. حالا محل جلسه و اینا رو متعاقبا خدمت دوستان میگن، ولی نشستای شبمون اختصاص داره به سوره مریم و حضرت صدیقه طاهره و همین ماجرای ماندگاری و بقا و باقیات صالحات. ولی نشستای خودمون انشالله سوره مبارکه طه خواهد بود. انشالله که این سفر یه سفر ویژه و منحصر به فردی باشه، تقدیر زندگی ما و اهل ما رو عوض بکنه. تقدیر دور نیست یک سفر بتونه به تنهایی به یه ماندگاری تبدیل بشه در عالم، چون قواعد عالم طبق این قاعده های ما نیست. انشاءالله سفر پیوند ما با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها باشه و سفر پیوند با حضرت علی بن موسی رضا به طور ویژه سفری باشه که مأموریت های زندگیمون و برنامه های زندگیمون رو با حضرت حجت به بقا وصل بکنیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.